صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. احساس خوبی داره که هر صبح با صدای بلند به عالم آدم صبح بخیر بگی و بدونی که اون عالم آدمی که خطاب تو هن، اون سوی آنتنها و گیرنده ها چه در ایران و چه هر کجا این کره زیبای خاکی که هستن میدونن که ساعت 7 بامداده و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. شنبه 14 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2012 میلادی است. صبح بخیر ایران. در صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی ما برای شما، ما از راه رسیدیم تا یک روز دیگر رو با شادی و امید و آگاهی براتون به ارمغان میدیاریم. مرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی مسئول خبرها، امیر کارگردان فنی در اتاق فرمان، همگی همراهند. ضمن اینکه همه برابچه‌های رادیو فردا در تهیه مخلفات این برنامه صبحانه با خبر هم سهیم بودند، اما من الهه روانشاد از حالا تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه اینجا در استودیو پخش رادیو فردا بس نشستم و لحظه‌ای ترکتون نخواهم کرد. دوست دارید میتونید شما هم از طریق فیسبوک، پیامگیر، ایمیل و پیامگیر ما با ما در تماس باشید، اما پیش از هر چیز البته که صبحانه با خبر باید که با خبرها هم آغاز بشه. صبح خیر علی رضا.
صبح خیر الهه و شنوندگان. کاروان ورزشی ایران به نخستین مدال خود در بازی‌های المپیک لندن دست یافت. کیانوش رستمی وزنه‌بردار ایران در دسته 85 کیلوگرم با مجموع 380 کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 171 کیلوگرم به عنوان پنجم رسید و در حرکت دو ضرب وزنه 209 کیلوگرمی را مهار کرد. آدریان زیلینسکی از لهستان مدال طلا و آپتی اوهدوف از روسیه مدال نقره این وزن را به دست آوردند. آیت الله احمد جنتی ایران را درگیر جنگ اقتصادی و دچار بحران دانست. آیت الله احمد جنتی میگوید آمریکا میخواهد ایران را در مسائل اقتصادی شکست دهد. خطیب نماز جمعه تهران گرانی‌ها و بحران اقتصادی را مشکلی جدی و ویژه توصیف کرد و گفت بحران اقتصادی جنگی است که دشمن با توجه به شکست‌هایی که در جنگ‌های قبلی متحمل شده علیه ایران در پیش گرفته است. آیت الله جنتی همچنین تأکید کرد گرانی‌های اخیر نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه یک بحران سیاسی است. اما در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران وجود بحران اقتصادی را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید وجود بحران اقتصادی در ایران دروغ پردازی رسانه‌های غربی است. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در جریان سفرش به چین روز جمعه در دیدار با یکی از مقام‌های محلی شانگهای گفته است برخی از مردم چین فکر می‌کنند ایران کشوری جنگ زده و از لحاظ اقتصادی در وضعیت بحرانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چون این تصوری را خلاف واقع توصیف کرد و آن را تلقین‌های دروغین رسانه‌های غربی دانست. اما آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش سوزی عصر جمعه در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت که حال 4 تن نیز وخیم گزارش شده است. به گفته فرماندار ماهشهر، این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تأمین خوراک برای یکی از واحدهای پتروشیمی رخ داد. مجتمع پتروشیمی بندر امام یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران است. و روسیه از تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن حکومت سوریه به علت سرکوب مخالفان و نقض مستمر حقوق بشر محکوم شده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز جمعه گفت قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل کمکی به حل بحران سوریه نمی کند و زمینه ای را نیز برای گفتگو میان طرفهای درگیر فراهم نمی سازد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با 133 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن ضمن محکوم کردن سرکوب مخالفان در سوریه، شورای امنیت سازمان ملل نیز به خاطر دست نیافتن به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه سرزنش شده است. روسیه و چین تا کنون 3 بار پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه را وتو کردند، اما در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ کشوری حق وتو ندارد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین خواهان انتقال قدرت به یک نظام مردم سالاری چند حزبی شد که همه طرف‌های درگیر در سوریه و اپوزیسیون در آن شرکت داشته باشند. و خبر آخر این که یک دانشمند ایرانی تبار در آمریکا برنده یک جایزه 3 میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جایزه 27 میلیون دلاری یوری میلز در فیزیک بنیادی امسال میان 9 فیزیکدان برجسته تقسیم شد که یکی از آنان دکتر نیما ارکانی حامد، پژوهشگر انستیتوی مطالعات پیشرفته در دانشگاه پرینستون آمریکاست. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که در این نخستین بخش از صبحانه با خبر امروز برایتان گردآوری شده است. روز جمعه حملات نیروهای دولتی سوریه به مخالفان در دمشق و حلب شدت گرفت. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. ایران به تنها خریدار نفت سوریه در جهان بدل شده است. و رئیس پیشین موساد در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که 12 هفته آینده از نظر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار حساس است. محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از وقوع تحولات در بازار ارز ایران در هفته جاری خبر می‌دهند. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا نیز گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها از جمله ترانه در انتظارتونه. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرها حاکی از آن است که روز جمعه حملات نیروهای دولتی سوریه به مخالفان در دمشق و حلب شدت بیشتری گرفته است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای جزایری، به شما سلام میکنیم. صدای ما رو دارید؟
بله، سلام خانم ارشاد، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، آخرین اخبار از تحولات میدانی و شمار تلفات چه هست؟
من از آخرین تحول شروع میکنم. ساعت پیش نیروهای مخالفان در حلب موفق شدن ساختمان رادیو تلویزیون دولتی در این شهر رو به تصرف خودشون در بیارن و پرچم ارتش آزاد سوریه رو بر فراز اون برافرازن، اما نیروهای دولتی و ارتش سوریه با هلیکوپتر و هواپیما این مجتمع رو هدف قرار دادن که مخالفان مجبور شدن از مجتمع خارج بشن و اون رو به محاصره خودشون در بیارن. الان در حال حاضر درگیری های شدیدی در محوطه مجتمع رادیو تلویزیون دولتی در حلب میان نیروهای دولتی و مخالفان در جریان هست. اما در 24 ساعت گذشته در روز جمعه اینطور که شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرد دست کم 80 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. عمده کشته ها در حمص و ادلب بودند که طی یورش نیروهای امنیتی به تظاهرات جان خودشون رو از دست دادن. در درگیری ها میان مخالفان و نیروهای دولتی منطقه صلاح الدین حلب شاهد درگیری های شدیدی بود. نیروهای دولتی بار دیگر سعی کردن به این منطقه یورش ببرند و واردش بشن، اما گزارش ها که از این هست که موفق نشدند در این عملیات خودشون. در دمشق اما نیروهای دولتی بعد از چند روز تلاش موفق شدند وارد منطقه از تضامن بشن و با ده ها تانک و هزاران نیرو این منطقه رو که یکی از آخرین پایگاه‌های مخالفان در پایتخت سوریه بود به تصرف خودشون در آوردن، بار دیگر کنترلش رو در دست گرفتن و ده ها نفر رو دستگیر کردن.
روز جمعه دیروز بار دیگر شاهد ادامه روند جدا شدن مسئولان حکومتی سوریه از نظام بشار اسد بودیم و ترک خدمتشون. آخرین جدا شدگان چه کسانی هستند آقای جزائری؟
دو مسئول جدا شدن که گویا اطلاعات زیادی دارن از آنچه که در نظام سوریه میگذره. یکی از اونها آقای کلاس هست، احمد کلاس، رئیس دایره قراردادهای تسلیحاتی در وزارت کشور سوریه و گفته میشه از قراردادهای تسلیحاتی سوریه با کشورهای از جمله روسیه اطلاعات زیادی داره، هم‌اکنون در اردن هست. و فرد دوم آقای محمد حسین الحاج، مسئول رئیس دانشکده دفاع در آکادمی نیروهای مسلح سوریه هست که گفته میشه از مخازن تسلیحاتی سوریه اطلاعات زیادی در دست داره.
و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی قاطع قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که خواهان کنارگیری بشار اسد از قدرت و آغاز گفتگو در سوریه برای انتقال به نظامی دموکراتیک است. این مصوبه چه واکنش‌هایی در داخل و خارج سوریه داشته؟
اولین واکنش از طرف آقای عبدالباسط سیده، رئیس شورای ملی معترضان سوریه بود که تأکید کرد آقای سید البته بگم در عربی حضور داره، پایتخت اقلیمی کردستان عراق، در کنفرانس خبری تأکید کرد که این قطعنامه نشان اون هست که نظام بشار اسد مشروعیت خودش رو از دست داده در جامعه بین الملل و دیگر کشورهای جهان به مشروعیت این نظام ایمان ندارن. واکنش های مختلفی هم در عرصه بین المللی داشتید. امریکا و فرانسه استقبال کردن، روسیه اعتراض کرد، همین که در خبرها داشتیم. اما قطر، آقای حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر گفته که اکثر که میخواد جانشین کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به اتحادی عرب به سوریه بشه، آقای عنان که استعفا داد از سمت خودشون، باید این فرد طرحی جدید برای بحران سوریه داشته باشه وگرنه اتحادی عرب اون رو به نمایندگی خودش نمیپذیره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صبحانه با خبر رادیو فردا رو می شنوید و سپاسگزاریم از همراهیتون. ایران به تنها خریدار نفت سوریه در جهان بدل شده است. این در شرایطی است که ایران خود به دلیل تحریم‌های سازمان ملل به خاطر پرونده هسته‌ایش بخش زیادی از نفتش بدون خریدار مانده است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش رویترز.
در حالی که ایران خود در چنبره ای از مشکلات ناشی از تحریم‌های نفتی گرفتار است و قادر به فروش نفتش نیست، تبدیل به خریدار نفت رژیم تحریم شده و بحران زده بشار اسد شده است. آنگونه که خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه به نقل از منابع کشتیرانی گزارش کرده، نفتکشای ایرانی برای سومین بار از اردیبهشت ماه گذشته با بارگیری نفت سوریه به رژیم بشار اسد کمک کردند که تحریم‌های غرب را دور بزند. این گزارش می‌افزاید کمک ایران به دور زدن تحریم‌های غرب سوریه در حالی است که خود ایران به خاطر تحریم‌های غرب بخش زیادی از نفت خام خود را نمی‌تواند بفروشد. احتمالاً کشورهای آسیایی مقصد نفت بارگیری شده کشتی‌های ایرانی از سوریه بودند، اما منابع کشتیرانی می‌گویند که هنوز معلوم نیست محموله‌های نفتی که ایران پیشتر از سوریه بارگیری کرده بود در کجا تخلیه شدند. ایران هم‌اکنون به خاطر تحریم‌ها و موانع حمل و ترانزیت محموله‌های نفتی خود تعداد انگشت شماری مشتری نفتی دارد، از جمله چین، هند، ژاپن، ترکیه و احتمالاً کره جنوبی از ماه آینده میلادی. این گزارش می‌افزاید که ام تی تور و ام تی امین، دو نفتکش متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکتی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هم قرار دارد، با افراختن پرچم کشور سیرالئون در اواخر ماه ژوئیه هر کدام 140 هزار تن نفت سنگین از بندر ترتوس سوریه بارگیری کردند. رویترز می‌افزاید که بر اساس اطلاعات به دست آمده از ردگیری نفتکش‌ها توسط منابع کشتیرانی، نفتکش ام تی تور هم‌اکنون در حال عبور از کانال سوئز و نفتکش ام تی امین همچنان در دریای مدیترانه قرار دارد، اگرچه مقصد هر دو به طرف خلیج فارس است. اتحادیه اروپا و آمریکا از سال گذشته تحریم‌های سختی علیه رژیم بشار اسد به اجرا گذاشتند، از جمله تحریم صادرات نفت این کشور و همچنین واردات محصولات نفتی به سوریه. سوریه پیشتر قادر به وارد کردن فرآورده‌های نفتی و گاز از روسیه و یونان بود، اما از اردیبهشت ماه گذشته به خاطر تحریم‌های غرب صادرات نفتی این دو کشور به سوریه متوقف شد. به همین دلیل دولت بشار اسد هم‌اکنون به صورت فزاینده‌ای به کمک‌های ایران متکی است.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. و اما افرایم حلوی، رئیس اسبق سازمان اطلاعات خارجه اسرائیل موساد، روز پنجشنبه در سخنانی با شماری از رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی هشدار داد که 12 هفته آینده از نظر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار حساس است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
افرایم حلوی از سالها پیش به عنوان یکی از نخستین شخصیت‌های اسرائیلی شناخته شده است که مخالف حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران است و حتی امکان کنار آمدن اسرائیل با یک ایران هسته‌ای را مطرح کرده است. وی در مصاحبه‌های جدید خود گفته است احتمال می‌دهد 3 ماه آینده برای ایران سرنوشت ساز باشد. افرایم حلوی از جمله در مصاحبه‌های با روزنامه نیویورک تایمز و با رادیوی سراسری اسرائیل چند بار این جمله را تکرار کرده که اگر من یک ایرانی بودم از 12 هفته آینده می ترسیدم. روزنامه نیویورک تایمز یادآور شده است که آقای حلوی 78 ساله شخصیتی است مسئول و از کسانی نیست که صدایش مرتب بلند باشد. کمگوست، اما هر بار که سخن میگوید سنجیده است و از سر مسئولیت. رئیس اسبق موساد که انگلیسی الاصل است در این گفتگوها اظهار داشته است که 12 هفته آینده میتواند هم در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و هم به خاطر سرنوشت سوریه برای جمهوری اسلامی ایران سرنوشت ساز باشد. افرایم حلوی به رادیوی اسرائیل گفت ایران در این گمان است که از طریق موافقت با ادامه گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 خود را از حمله مسئول می‌دارد، اما در اشتباه است. بازی تمام شده است. آقای حلوی افزوده است بر همگان باید روشن باشد که هیچگاه اسرائیل به این اندازه به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نزدیک نبوده است. ناظران میگویند آقای حلوی احتمالاً از مسائلی آگاه است که آنها را از برخی از نیروهای اطلاعاتی که هنوز با آنها در ارتباط است شنیده است. افرایم حلوی بسیار زودتر از جانشین خود در موساد مهیر داگان با حمله به ایران به مخالفت برخاست و حتی در جستجوی راهکارهایی برای ایجاد نرمش در مناسبات اسرائیل و ایران بود. آقای حلوی زمانی 12 هفته آینده را برای ایران بسیار حیاتی دانسته است که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا سفر سیاسی مهم خود به اسرائیل را به پایان برده و در حال ترک اسرائیل به سوی اردن بود. سخنان بی سابقه رئیس اسبق موساد اسرائیل در حالی بیان می شود که یک ارزیابی منتشر شده از سوی مسئولان وزارت دفاع اسرائیل می گوید اگر جنگی در منطقه رخ دهد که اسرائیل در آن دخیل باشد، چه به خاطر برنامه اتمی ایران و چه به خاطر سوریه، و در این نبرد انواع موشک ها از دوربرد گرفته تا کوتاه برد از چند کشور و از جمله ایران به سوی اسرائیل شلیک شود، تلفات اسرائیل کمتر از 500 نفر خواهد بود.
صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید و امروز 14 مرداد ماه به پیشبینی شمار زیادی از صاحب نظران اقتصادی ایران میتونه سرآغاز هفتهی بسیار مهم برای بازار ارز کشور باشه، چرا که محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از وقوع تحولات در بازار ارز ایران در هفته جاری خبر میدن. اجازه بدید که به همین بهانه سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبحتون بخیر و به صبحانه با خبر خوش آمدید.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پیش بینی در مورد تحولات در بازار ارز ایران بر چه عواملی تکیه داره و چه تغییراتی قراره در بازار ارز ایران اتفاق بیفته؟
دلیل اصلی این پیشبینی تصمیم هایی هست که چهارشنبه گذشته در نشستی با شرکت وزیران اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای بعضی از کمیسیون های تخصصی مجلس و چند چهره دیگر برای پایان دادن به التهاب فعلی بازار ارز گرفته شد. در بین این تصمیم ها اون چیزی که بیش از همه جلب توجه میکنه پایه‌گذاری بورس ارز هست و کمیته هم به همین منظور تشکیل شده. کار این بورس همونطور که از نام اون برمیاد این هست که عرضه و تقاضای ارز رو در برابر هم قرار بده. عرضه کنندگان بورس همه کسانی هستند که ارز با منشأ خارجی در دست دارند، مثل صادرکننده های کالاهای غیر نفتی، سرمایه گذاران خارجی و همینطور بانک مرکزی که البته وزنه ای داره خیلی سنگین تر از بقیه. متقاضیان ارز طبعا همه فعالانی هستند که به ارز احتیاج دارند برای تجارت یا فعالیت های تولیدی و همینطور بیمارهایی که میخوان به خارج برن یا دانشجویان و غیره. از رویارویی عرضه و تقاضا در بورس قرار هست که قیمت ارز تعیین بشه. تصمیم دیگری هم که چهارشنبه شب گرفته شده پایان دادن به زندگی ارز رسمی یا ارز مرجع هست که همون دلار 1226 تومانی است. این تصمیم هفته گذشته به صورت مبهم اعلام شد و احتمالاً همین هفته خبر خاکسپاری دلار 1226 تومانی رسماً اعلام خواهد شد. در مجموع به نظر میرسه که این هفته‌ای است خیلی مهم برای بازار ارز ایران.
خب آقای خاوند، اگر قرار باشه دلار 1226 تومانی به عنوان ارز مرجع از بین بره، نرخ تازه ارز مرجع در چه سطحی اعلام خواهد شد؟
ارز مرجع بر پایه دلار 1226 تومانی 8 بهمن ماه گذشته رسمیت پیدا کرد، اون هم در شرایطی که دلار بالای 2100 تومان نوسان می‌کرد. بخش بسیار مهمی از کارشناسان اقتصادی همون موقع گفتند که بازار به هیچ وجه نرخ فرمایشی بانک مرکزی رو برای ارز قبول نخواهد کرد و این درست همون چیزی است که اتفاق افتاد. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد 2020 تومان هست و نرخ ارز مرجع 1226 تومان و بین این دو تقریبا 800 تومان تفاوت وجود داره. چون قرار هست دلار 1226 تومانی به عنوان ارز مرجع از بین بره، نرخ آتی ارز مرجع به گفته شماری از منابع احتمالاً بین 1500 تا 1700 تومان نوسان خواهد کرد، ولی هنوز باید منتظر مون تا تعیین بشه واقعا این نرخ در چه حدی قرار خواهد گرفت.
حالا اگر ارز مرجع یا همون ارز رسمی تا این سطح بالا بره، آیا این خطر وجود نداره که نرخ دلار در بازار آزاد به اوج تازه‌ای برسه؟
این احتمال بسیار جدی هست و احتمال اینکه نرخ دلار در بازار آزاد به مرز 2500 تومان یا بیشتر برسه وجود داره. سرنوشت ارز در بازار ایران عمدتاً به بانک مرکزی و امکانات ارزی اون بستگی داره، چون که بقیه عرضه کننده های دلار از جمله صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی نقش حاشیه‌ای دارند. نرخ ارز در ایران البته زیر تأثیر عوامل دیگری هم هست، به خصوص تورم، ولی در شرایط کنونی این تضییقات ناشی از تحریم هست که به مهمترین عامل تأثیرگذار در بازار ارز ایران بدل شده و در هفته جاری هم من فکر میکنم همین تضییقات نقش اصلی رو ایفا خواهند کرد.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیگه تا به حال میدونید که در نخستین بخش از صبحانه با خبر نگاهی میاندازیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح ایران. به سراغ همکارم شهرام رفیع‌زاده میریم. شهرام صبحت بخیر.
اله صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اگه موافق باشی یکسره بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتر یک خودش نوشته مخالفت با تغییر شتاب زده نظام ریاستی به پارلمانی.
بله، اعتماد نوشته که به رغم اون که برخی از نمایندگان از تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر دادن، اما نمایندگان با سابقه مجلس مثل آقای توکلی، پزشکیان و تاجگردون اعلام کردند که بی‌خبرن از چنین رویدادی. عکسی که روزنامه اعتماد در شماره شنبه اختصاص پیدا کرده به شروع یک فیلم متفاوت از وحید موساییان که با حضور مسعود کیمیایی فیلمبرداری اون آغاز شده. خبری درباره واژگونی خودروی وزیر راه در جاده دماوند منتشر کرده روزنامه اعتماد و نوشته که کیسه هوای لندکروز جان علی نیکزاد رو نجات داد. و در گوشواره صفحه یک روزنامه اعتماد هم عکسی منتشر شده در ارتباط با پرونده امروز این روزنامه برای سالگرد مشروطیت.
و روزنامه جام جم در تیتر یک خودش نوشته فرصت از دست رفته گردشگری داخلی.
گزارش دیگری روزنامه جام جم در صفحه یک منتشر کرده درباره ایدئال‌های جمعیتی برای ایران و از قول محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران نوشته که الگوی 2 یا 3 فرزند باید جایگزین الگوی فعلی 1 یا 2 فرزند بشه. خبری درباره ممنوع شدن خرید و فروش واحدهای سنددار مسکن مهر در صفحه یک روزنامه جام جم به چشم می‌خوره و این روزنامه پرونده روز خودش رو اختصاص داده به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 21 سال پیش.
روزنامه شرق تیتر یکش رو به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد اختصاص داده و از راه اندازی بورس ارز تا پایان مرداد ماه خبر داده.
شرق البته گزارش داده که دلار 1226 تومانی هم از چرخه قیمت‌های ارز در ایران حذف خواهد شد. عکسی که روزنامه شرق اختصاص پیدا کرده به عکسی از مظفرالدین شاه در حال امضای فرمان مشروطیت در روز 14 مرداد 1285 و پرونده ویژه 48 صفحه‌ای روزنامه شرق به مناسبت 106 سالگی مشروطیت. یک خبر هم روزنامه شرق به عنوان خبر آخر در صفحه یک منتشر کرده و از قول فرمانده سپاه آشورهای آذربایجان شرقی نوشته که اجبار در رعایت حجاب و جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره تأثیری نداره.
و روزنامه خراسان در تیتر یکش از توافق جلیلی و اشتون برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای نوشته و در تیتر 2 تایید رسمی افزایش قیمت ارز دولتی.
بله، روزنامه خراسان نوشته که حمید صافدل معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به طور رسمی اعلام کرده که نرخ جدید ارز دولتی در ایران بین 1226 تومان و نرخ آزاد فعلی هست که حدود 2000 تومان اعلام شده. خبری در صفحه یک روزنامه خراسان برجسته شده درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی با وجود ابلاغ تسهیلات 2000 میلیارد تومانی به خودروسازان.
شرم سپاسگزارم از همراهی. در بخش سوم باز خواهی گشت و از روزنامه ها رو با هم ورق خواهیم زد.
ممنونم الهه، حتما همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
نوبت می‌رسه به یک ترانه. ترانه‌ای بشنویم با صدای محسن چاوشی به نام مترو، تازه ترین ترانه این خواننده.
توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون. به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم. وقتی چشمات باز بازن یا که چشمات خواب خوابن، وقتی گرمه وقتی سرده، وقتی دنیا پر درده، وقتی قلبم زیر باته یا که بارون تو چشاته، وقتی تلخی وقتی زهری، وقتی با من میگه گاهی. به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو
تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم.
ساعت 7:30، خبرها را با لحظاتی تأخیر خواهید شنید. ترانه را بشنویم.
خود اخمی بعضی وقتام خود زخمی، من ببازم یا نبازم، هرچی شد دوباره پاسم. به تو فکر میکنم، 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 به تو فکر میکنم.
مترو با صدای محسن چاوشی رو میشنیدید و نوبت میرسه به تازه ترین خبرها از علیرضا کرمانی.
کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران به نخستین مدال خود در المپیک لندن دست یافت. کیانوش رستمی وزنه‌بردار ایرانی در دسته 85 کیلوگرم با مجموع 380 کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد. ورزشکارانی از لهستان و روسیه مدال‌های طلا و نقره این وزن را بین خود تقسیم کردند. و در ایران آیت الله احمد جنتی ایران را درگیر جنگ اقتصادی و دچار بحران دانست. آیت الله احمد جنتی میگوید آمریکا میخواهد ایران را در مسائل اقتصادی شکست دهد. خطیب نماز جمعه تهران گرانی ها و بحران اقتصادی را مشکلی جدی و ویژه توصیف کرد. آیت الله جنتی همچنین تاکید کرد گرانی های اخیر نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه یک بحران سیاسی است. اما در خبری دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید وجود بحران اقتصادی در ایران دروغ پردازی رسانه‌های غربی است. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در جریان سفرش به چین روز جمعه در دیدار با یکی از مقام‌های محلی شانگهای گفت برخی از مردم چین فکر می‌کنند ایران کشوری جنگ زده و از لحاظ اقتصادی در وضعیت بحرانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چون این تصوری را خلاف واقع توصیف کرد و آن را تلقین‌های دروغین رسانه‌های غربی دانست. اما به گزارش خبرگزاری فارس آتش سوزی عصر روز جمعه در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. حال 4 تن نیز وخیم گزارش شده است. به گفته فرماندار ماهشهر این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تأمین خوراک برای یکی از واحدهای پتروشیمی رخ داد. در خبری دیگر روسیه از تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن حکومت سوریه به علت سرکوب مخالفان و نقض مستمر حقوق بشر محکوم شده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز جمعه گفت قطعنامه مجمع عمومی کمکی به حل بحران سوریه نمی کند و زمینه ایرانیز برای گفتگو میان طرفهای درگیر فراهم نمی سازد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با 133 رأی موافق در برابر تنها 12 رأی مخالف قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن ضمن محکوم کردن سرکوب مخالفان در سوریه شورای امنیت سازمان ملل نیز به خاطر دست نیافتن به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه سرزنش شده است. روسیه و چین تا کنون 3 بار پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه سوریه را وتو کرده‌اند، اما در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ کشوری حق وتو ندارد. و خبر آخر این که یک دانشمند ایرانی تبار در آمریکا برنده جایزه 3 میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جایزه 27 میلیون دلاری یوری میلنر در فیزیک بنیادی امسال میان 9 فیزیکدان برجسته تقسیم شد که یکی از آنان دکتر نیما ارکانی حامد، پژوهشگر انسیتو مطالعات پیشرفته در دانشگاه پرینستون آمریکاست. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و اما عزیزان، اگر طالب اون هستید که با صبحانه با خبر یا دیگر بخشای رادیو فردا در تماس باشید، شماره پیامکگیر رادیو فردا، اسمس گیر ما، 20420-603-8741-50 هست. 20420 رو به خاطر بسپارید، چرا که پیش شماره همیشگیست، و پس از اون 603-807-41-50. اما پیامکگیر هم داریم، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. باز هم 20420 و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید. اما همچنان میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید و دیدگاه های خودتون رو با ما مطرح کنید. احتمال داره برای برخی از شما این ساده ترین راه باشه. همچنین ایمیل info@radiofarda.com info@radiofarda.com. و ما بریم به سراغ یک گزارش. نهمین دوره کنفرانس دو سالانه مطالعات ایرانشناسی از 12 مرداد ماه در استانبول در ترکیه شروع شده و تا پایان امروز 14 مرداد ماه ادامه خواهد یافت. همکارم وحید پوراستاد در این زمینه گفتگویی داشته با امیر مصدق کاتوزیان، خبرنگار رادیو فردا، که در این کنفرانس حضور داره و در ابتدا از او در مورد برگزار کنندگان این کنفرانس پرسیده. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
اینا دانشگاهی های سنگین وزن رشته ایرانشناسی هستن از دانشگاه های مختلف جهان، البته به جز ایران، ولی خب رشته ایرانشناسی در خیلی از دانشگاه های فرزن آمریکا، اروپا و آسیای دور و آسیای میانه هست و این افراد معمولا از اون جاها هستن. علاوه بر اینها از بخش های مختلف رشته های متفاوت، مثلا فرض کنید که هنر، ادبیات، جامعه شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، هر بخشی که هر دانشگاهی داره با موضوع ایران تحقیق میکنن و نتایج تحقیقشون رو تو این کنفرانس ها ارائه میدن.
کاتلن، با توجه به اینکه شما در دورهای قبل هم شرکت داشتید، کیفیت و میزان شرکت کننده های این کنفرانس رو به نسبت دورهای قبل چگونه میبینید؟
تعداد شرکت کننده ها این بار بسیار چشمگیر بود، یعنی اینکه از مرز 500 گذشته بود، در صورتی که مثلا دو سال پیش در لس آنجلس کمتر از 320 نفر بود، یعنی اینکه یه رشد 50% بیشتر از 50% داشته.
نکته که وجود داره، در روزهای اخیر برخی از این سایت ها و روزنامه‌های نزدیک به حکومت در جمهوری اسلامی از برگزاری این کنفرانس به شدت انتقاد کردند. آیا از ایران هم کسی تونسته در این کنفرانس شرکت بکنه؟
اشارتون به مقاله روزنامه کیهان در 2 هفته گذشته و همینطور گزارش مفصل خبرگزاری فارس. خب نگاه کنین، از 125 پانلی که بهتون گفتم 4 تاش برگزار نشد، ولی 121 پانل برگزار شد. به طور میانگین در هر پانلی 3 یا 4 نفر فرد هستن، افراد هستن. یه تعدادی از کسانی که از ایران بودن طبعا نیومدن، برای اینکه اعلام شده بود که شرکتشون تبعاتی ممکنه داشته باشه از لحاظ فاقد اعتبار بودن کارهای دانشگاهی و تحصیلیشون، و علارغم این تعدادی آمدن و مقاله هاشون رو ارائه دادن. من خودم شاهد ارائه یه مقاله در مورد موسیقی بودم، در مورد برنامه گلها که در ایران این سایت جدیدی که تولید شده، این بخش وسیع از کارهای زیرسازیش برای تحقیق توی ایران انجام شده و این دیرینه‌شناس موسیقی که روش کار میکرده بود آمده بود و مطالبش رو ارائه داده بود، که همطور خانمی که در مورد مثلا فرض کنید که از موضوعهای مربوط به تاریخ هنر بحثی داشتن ارائه میدادن و کسان دیگه ای. یعنی به هر حال یه تعدادی از کسانی که قرار بود از ایران بیان شرکت کردن و احیانا این خبرها رو اینجا توی استانبول شنیدن که چه چیزایی گفته شده. خب این ناخوشایند بود تا اونجایی که من دیدم با افراد مختلف صحبت کردم برای این دانشگاهیایی که اینجا جمع هستن، چون اینو به صورت یه پل ارتباطی فرهنگی همیشه دیدن و میبینن و اینکه امسال اولین باری که در همسایگی ایران این برگزار شده که آسون بشه رفت و آمد و همچنین برخوردی شده، از نظر اونا خوب نبود و از نظر بعضی از این عده بر خودشون هم مشکل ساز بود. یعنی اینکه رفت و آمد کسانی که دانشگاهی هستن، ایرانی هستن ولی در خارج از ایران کار میکنن، اینکه همچنین چیزهایی که گفته میشه اگر سفر بکنن به ایران چه عواقبی براشون داره موجب نگرانیه.
گفتگوی وحید پوراستاد از رادیو فردا رو با امیر مصدق کاتوزیان میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا، که در کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی در استانبول در کشور ترکیه حاضر بود. و ما عزیزان نوبت میرسه به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا و برنامه هفتگی دنیای نشر.
دنیای نشر.
سبا ز قول من این نکته را بپرس از مرد، چرا ضعیفه در این ملک نام من باشد؟ اگر ضعیفه منم، از چه رو به عهده من وظیفه پرورش مرد پیلتن باشد؟ سراینده این بیت ها پیلتن در دامن خود نپرورد، اما یکی از بزرگترین شاعران معاصر فارسی را در دامن پرمهر و در پرتو آگاهی، شور و شوق و انسان دوستی خود پرورش داد. خانم فخری ارغوان، مادر سیمین بهبهانی، شاعر برجسته ایرانی، این بیت‌ها را به دورانی سرود که زن ایرانی جز شماری اندک در شهرها به زندگی در اندرونی و در روستاها به کار دشوار و تحمل ستم مردان محکوم بود و حتی احترام مادری نیز از زنان دریغ می شد. سیمین بهبهانی که با ابداع وزنهای جدید، با برکشیدن موقعیت انسان ایرانی، مسائل اجتماعی و سیاسی و اعتراض به شعر در فرمهای کلاسیکی چون غزل و قطعه تحولی مهم خلق کرد و در نثر نیز دستی قوی دارد، در کتاب با مادرم همراه تصویری جذاب و پرکشش از زندگی مادر خود خانم فخری ارغوان به دست می دهد. فخر عظما ارغوان، یا چنان که به دوران پهلوی اول گفته شد فخری ارغوان، مادر سیمین بهبهانی در سال 1316 در خانواده ای از اشراف قاجار متولد شد. در نوجوانی فارسی، عربی، مقدمات فقه و معلومات رایج آن روزگار را از معلمان خصوصی و زبان فرانسه را از معلم خصوصی سوئیسی خود فرا گرفت. فخری ارغوان از مدرسه فرانسوی ژان دارک و مدرسه آمریکایی تهران آن روزگار نیز فارغ التحصیل شد و موسیقی سنتی ایرانی را نیز از زنی یهودی به نام خانم جان مشاق آموخت. فخری ارغوان معلم زبان فرانسه و از انگشت شمار زنان آن روزگار بود که در عرصه سیاست و حقوق زنان فعال بودند. در انجمن نسوان وطنخواه، کانون بانوان و حزب دموکرات عضو فعال بود و چند سالی سردبیری روزنامه آینده ایران را بر عهده داشت. فخری ارغوان در سال 1303 با آقای عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام و پدر سیمین بهبهانی، ازدواج کرد، اما به دلیل بی‌وفایی شوهر در سال 1309 از او جدا شد و با عادل خلعتبری، مدیر روزنامه آینده ایران، ازدواج کرد و مادر سه فرزند دیگر شد. فخری ارغوان که شعر نیز می‌سرود، در سال 1145 در سن 68 سالی درگذشت. زندگی نامه ای از این دست می تواند به درون مایه داستانی جذاب بدل شود و سیمین بهبهانی با تلفیق این زندگی نامه با بخشهای از زندگی نامه پرشور خود به روزگار جوانی در کتاب با مادرم همراه داستانی پرکشش خلق کرده است. فخری ارغوان به روایت سیمین بهبهانی در کتاب با مادرم همراه زنی است پرشور که در قوالب و محدودهای تنگ روزگار خود نمی گنجد. برای گریز از زندان چارچوبهای بسته زمانه سر به دیوار می کوبد و می کوشد تا برای رهایی خود و دیگر زنان راهی به فضایی بازتر باز کند. داستان با مادرم همراه از منظر و زبان اول شخص روایت می شود و سیمین بهبهانی در خلق دو شخصیت اصلی داستان، مادر و فرزند، و در خلق شخصیت سوم داستان، مردی که به رغم غیبت فیزیکی در داستان و بر زندگی و عواطف او سایه افکنده و عشقی پرشور را در او برانگیخته است و در خلق شخصیت‌های دیگر داستان کامیاب است و فضای داستان را با گره افکنی‌های پرکشش به خواننده منتقل می‌کند. زبان داستان با مادرم همراه گاه به شعر پهلو می‌زند و بافت داستان جز در بخش‌هایی که راوی به بیان عقاید نظری خود در باب شعر و دیگر مباحث می‌نشیند، با ضرب آهنگی متناسب روایت شده و در فصل‌هایی که راوی برخی حوادث دوران جوانی خود را نقل می‌کند به اوج می‌رسد. کتاب با مادرم همراه از نقل زندگی شخصیت‌های اصلی خود برگذشته و گوشه‌های مهمی از تاریخ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را نیز که پس زمینه داستانند با مهارت تصویر می‌کند. کتاب با مادرم همراه داستانی است پرشور که با نثری روان و زیبا و در ساختاری پرکشش خواننده را به جهان زنانی میبرد که سر به تسلیم فرود نمی آورند و بر جهان ناانسانی و سنستیز می شورند.
دنیای نشر رو از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکویی می شنیدید. اجازه بدید که سری هم بزنیم به کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
بعد از یک هفته که از آغاز بازی‌های المپیک 2012 لندن می‌گذرد، اردوی ایران سرانجام رنگ مدال را به خود دید. کیانوش رستمی وزنه‌بردار 85 کیلوگرم ایران مدال برنز گرفت. دیشب در لندن سهراب مرادی و کیانوش رستمی، دو وزنه‌بردار ایران در وزن 85 کیلوگرم روی تخته رفتند. سهراب مرادی سه بار در حرکت یک ضرب مقابل وزنه 166 کیلویی شکست خورد و حذف شد. اما کیانوش رستمی پس از آنکه 171 کیلوگرم یک ضرب زد، در دو ضرب با رکورد 209 کیلوگرم مجموع رکورد خود را به 380 کیلو رساند تا مدال برنز را تثبیت کند. او سپس 214 را انتخاب کرد تا در صورت موفقیت به مدال طلای المپیک دست یابد. حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران هم سعی می‌کرد در کنار صحنه به کیانوش رستمی روحیه بدهد و خواهان دقت بیشتری بود. ولی کیانوش رستمی نتوانست و وزنه 214 کیلویی را به زمین انداخت. رستمی که سال پیش در پاریس در مسابقات جهانی مدال طلا گرفته بود، اینجا در لندن به مدال برنز قناعت کرد. پاداش این مدال 100 سکه طلا است که در بازگشت وی به تهران پرداخت خواهد شد. مدال‌های طلا و نقره این وزن را ادوارد ژیلینسکی از لهستان و اوخادوف از روسیه گرفتند. در ورزش‌های میدانی روز جمعه، امین نیکفر در پرتاب وزنه با رکورد 18 متر 62 سانتی متر 33 و حذف شد. کاوه موسوی چکش را 72 متر 70 سانتی متر پرتاب کرد و در ردیف 22 قرار گرفت. رکورد محمد ارزنده در پرش تور 7 متر 84 سانتی متر اعلام شد تا وی نتواند به دور نهایی راه یابد. خارج از میدان ورزشی هم روز جمعه ایران یک بازنده داشت. امیررضا خادم، قهرمان سابق کشتی جهان، در انتخابات برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا شکست خورد و کنار رفت. در حالی که کاندیداهای کشورهای کره جنوبی، صربستان، آمریکا، روسیه، قطر و قزاقستان برگزیده شدند. دکتر محمد توکل که سالها عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین‌المللی کشتی بوده، در مورد شکست امیررضا خادم و اینکه او دو روز پیش به لندن آمده و نامزدی خود را اعلام کرده بود گفت:
ما یه روز دو روز فعالیت کاندیدا که موفقیت نمیاد، حداقل یک سال کار داره این کار. ما قبلا رفت و صحبت کرد و توی مسابقات، توی کنفرانس ها مقاله داد تا موفق شد.
به این ترتیب ایران باز هم تا دو سال دیگر در هیئت رئیسه فیلا نمایندگی نخواهد داشت. وزنکشی مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک 2012 امروز شنبه در لندن آغاز می شود. امروز فقط حمید سوریان روی باسکول می رود. حمید سوریان یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال است. حمید سوریان دارنده 5 مدال طلای جهانی در وزن 55 کیلوگرم است. امروز در هشتمین روز بازی‌های المپیک لندن، رضا قاسمی در دوی 100 متر و سجاد هاشمی در دوی 400 متر روی پیست می‌روند. ابراهیم رحیمیان هم در پیاده‌روی 20 کیلومتر شرکت دارد. مهدی تلوتی بوکسر 64 کیلوگرم در دور دوم با محسن قزاقستان روبروست و احسان روزبهانی در 81 کیلوگرم روی رینگ می‌رود در مسافه با بوکسر ترکیه. سعید محمدپور وزنه‌بردار 94 کیلوی ایران نیز روی تخته خواهد بود. و در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا پایان روز هفتم بازی‌های المپیک، آمریکا با مجموع 43 مدال اول است و چین با اختلاف یک مدال دوم. کره جنوبی، بریتانیا، فرانسه و آلمان سوم تا ششم. ایران با یک مدال برنز مشترکاً با آذربایجان، هنگ کنگ، سنگاپور، قزاقستان، ازبکستان و قطر 46 ششم است.
خبرهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی و دیگر خبرها رو شنیدید. تنها یک چیز باقی مونده و اون خبرهای دنیای موسیقیه. اجازه بدید که اونها رو از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر. امیدوارم که اول هفته رو خوب شروع کرده باشید. امروز رو با خبرهای از موسیقی پاپ شروع می کنم. حمید غلامعلی، خواننده سرشناس و قدیمی موسیقی پاپ ایران، در مصاحبه خیلی تند و صریح از وضعیت امروزی موسیقی پاپ در ایران انتقاد کرده. گفته که این موسیقی رو نمیشه پاپ خون و نمیشه هر چیزی رو به این نام به خورده مردم داد. او گفته وضعیت این موسیقی در ایران بلبشوه. برای همین غلامعلی گفته قصد نداره آلبوم جدیدی بیرون بده و فقط چند آهنگ برای رادیو و تلویزیون ایران آماده کرده. حمید غلامعلی پیش از این خواننده پرکار بوده و نزدیک به 200 قطعه خونده و به یکی از این قطعه ها ما گوش میدیم. اسم این قطعه هست پنجره باز و بسته کن. آهنگساز فریبرز لاچینی و ترانه سرا محمد صالح علاست.
پنجره باز و بست کن، یاد هوای ابری و ابرای دل شکست کن. پنجره باز و بست کن، یاد پرنده آسمان غروب بریش بست کن. در پنجره باز و بست کن، یاد هوای.
اما برخلاف حمید غلامعلی که نمیخواد دوباره فعال باشه در موسیقی پاپ ایرانی، مهراج محمدی یک خواننده پاپ بعد از 6 سال قراره که آلبوم جدیدی بیرون بده. محمد علی پیشتر یک آلبوم داده بود، اسمش هم بود بیخیال، که تقریبا با استقبال بدی روبرو نشد. او گفته که در این 6 سال آهنگ‌های آلبوم جدیدش رو آماده کرده، اما باید دوباره تنظیم کنه و به شکل امروزی در بیاره. به قسمت‌هایی از یک آهنگ قدیمی مهراج محمدی گوش میدیم. شاید باید به خیلی ها نه فقط تو ایران که تو سراسر جهان حق داد که نسبت به وضع موسیقی پاپ امروزی گله‌مند باشن. نتیجه یک تحقیق ثابت میکنه که موسیقی پاپ امروزی پر سر و صدا تر از قبل و بسیار شبیه به همه. دانشمندان سازمان ملی تحقیق اسپانیا موسیقی پاپ رو در فاصله سالهای 1955 میلادی تا 2010 بررسی کردند و بیش از 464 هزار آهنگ رو که در این 55 سال منتشر شده بررسی کردن تا ببینن در طول این مدت دگردیسی موسیقی پاپ چگونه بوده و در این سالها چه چیزهایی تغییر کرده و چه چیزهایی باقی مونده. به نظر میرسه بر طبق این تحقیق موسیقی پاپ امروزی کمتر در نوت‌ها و آکوردها تنوع داره و البته موسیقی امروز نه فقط در استفاده از ملودی‌ها و نغمه‌های موسیقی به هم شبیهن که در استفاده از صدای ساز و جلوه‌های صوتی شاهد تنوع زیادی نیستیم. این تحقیق همچنین ثابت می‌کنه که موسیقی پاپ امروزی برای تحت تأثیر قرار دادن بیشتر با حجم صدای بالاتری تولید میشه. برای اینکه به گذشته برگردیم و یادی از موسیقی پاپ یا مردمی اون دوران بکنیم، به یکی از آهنگ‌های مشهور دهه 50 که در سال 1957 منتشر شده گوش بدیم. آهنگی به اسم خدا حافظ عشق از گروه راک اند رول اورلی برادرز. از لیلی آلن، هنرمند جوان انگلیسی، قراره که مجدداً فعالیت هنریش رو آغاز کنه، اما آلبوم سومش که جدیدترین آلبومش خواهد بود با نام خانوادگی جدیدش، یعنی نام خانوادگی شوهرش، منتشر میشه. به این ترتیب روی جلد آلبوم جدید او به جای نام لیلی آلن نام لیلی روز کوپر نوشته میشه. به آهنگ از این خواننده 27 ساله که از 21 سالگی و با آلبوم اولش معروف شد گوش میدیم. آهنگی به نام LDN که مخفف نام شهر لندنه.
شماره پیامکگیر رادیو فردا. 20420 603-87-41-50 203-87-41-50 برای فرستادن اسمس های شما. شماره پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون میتونید برای ما پیام بگذارید و یادتون باشه که این رادیو همیشه محلی برای پژواک دیدگاه ها و صدای شماست. 20420-22-11-22-112 به همین سادگی 22-11-22-112 info@radiofarda.com info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و میتونید ایمیلاتون رو به اونجا روانه کنید و در ضمن میتونید در صفحه فیسبوک ما هم هر آنچه که مد نظرتونه برای ما بنویسید.